بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ما توفیقی است. بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه نحل را بازگو میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 64 و انشاءالله آیه بعد از آن و آیات بعد اگر فرصتی باقی باشد. سخن به اینجا رسید که در آیه پیشین حضرت پروردگار به شکل جمعی که سرآغاز آن سوگند و قسم است فرمود تالله. سوگند به الله تبارک و تعالی، لقد ارسلنا الی امم من قبلک. قطعا ما فرو فرستادیم رسولان خودمون رو در امتهای پیشین، مبعوث کردیم و وحی رو فرو فرستادیم در امتهای گذشته و قاعده هدایت الهی جاری شد برای مردمان. اما فزین لهم الشیطان و اعمالهم، عاملی که موجب شد انسانها از مسیر هدایت الهی سرنهادن در خط تعلیم رسولان و پیامبران خدا فارغ شدند و جدا شدند، تزیین شیطانی بود. بگونه این که امروز هم فهو ولیهم الیوم، شیطان همان شیطان است و ولایت او همان ولایت است در تقابل با ولایت الهی، و اگر کسی تن به این ولایت دهد پایان اون معلوم که ولهم عذاب الیم. توضیح دادم خدمت عزیزان که ما دو زینت و تزیین در وجود داریم، دو آراستگی. خداوند هم تزیین می کند، مزین است. خداوند پاکیزگی ها و زیبایی ها را و به شکل کلی و عمومی حقیقت ایمان و نورانیت و معنویت را در جان انسان زینت می کند. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، در قلب بندگان خیش و جان انسان ها حقایق ایمان رو و اجزاء ایمان رو تزیین می کند. اولین جزء ایمان عزیزان اعتقاد به مبدأ و معاد است، این که انسان بازگشت او به یه نقطه آغازین نورانی و مبارک و انتهای اون به یه جاودانگی و برکت و خیر زینت می‌یابد. چنین حقیقتی در جان و فطرت اولیه ی انسان و همینطور بقیه ی اجزای ایمان، صداقت و امانت اون و بقیه ی مقولات. اما این زینت و تزیین اشاره کردیم که جایگاه این زینت و پایگاه اون قلب است. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، قلب مرکز ادراکات و مرکز فهم و تفاهم انسان هاست و صدها بار گفتیم که مراد از قلب در قرآن عضو مادی و سنوبری و مرکز پمپاژ خون بدن و هارت نیست، بلکه مراد ادراکات انسان، جان و روح، اون هم به بخشی که فهم و تعقل در اون شکل میگیرد. لهم قلوب لا یفقهون بها. پس کار قلب چیست؟ قرآن گله میکند از کسی و جماعتی که اینها قلب دارند اما فقه و تفهم نمیکنند با این عقل، با این قلبشون. پس قلب جایگاه فهم و ادراکات انسان هاست. زینت الهی در مرکز ادراک است که عامل اصلی اون عقل و عقل است. یعنی زینت خداوند با قوه عاقله انسان کار دارد، به وسیله عقل خدا زینت می کند راستی را. به عقل آری از حجاب و پوشش اگر مراجعه کنید قطعا خواهد گفت صداقت است چه در زندگی به کار می آید، نه دروغ. امانت است که زیباست، نه خیانت و نیرنگ و دغلکاری. این و حل و مجر را به تعبیر عرب ها کار تزیین الهی است. نقطه مقابل گفتیم شیطان تزیین می کند، اما کجا؟ در قوه وهم، در توهم انسان شیطان وارد میشه و با وهم که نقطه مقابل عقل و عقلانیت در وجود انسان است زیرتاری می کند. با تمام دغلکاری هایی که دارد قوه وهم را علم می کند در قبال عقل انسان و در وجود انسان زشتی ها، پلشتی ها، نکبت ها رنگ زیبایی می گیرد و تزیین می شه. سم لهمش شیطان تصویر می کند، نیرنگ و دغل می کند. زین لهمش شیطان تزیین می کند اعمال را. اما این پایه‌ای ندارد این تزیین. چرا؟ چون به وهم متکی است و وهم هم متزلزل است، برخلاف عقل که استواری و ثبات و دوام دارد. این بحث رو خدمت دوستان گفتیم، مروری کردم که تمام باشد. باید وارد آیه 64 بشیم که قرائت شد. اما اونقدر زیباست این سخن امیرالمومنین در نهج البلاغه که حیفم میاد، برای اینکه خواهیم رسید ان شاء الله به شرح تفصیلی این کلام بزودی. اما الان در حد یه ترجمان ابتدایی از کلام امام من فقط این جمله رو بخونم در تبیین به اصطلاح شکلگیری این تزیین که اساساً چه میکند شیطان که تزیین میشه. یه خطبه دارند امیرالمومنین در ردیف اون خطبه های کودک به اصطلاح کوچک و کوتاه نهج البلاغه در ابتدا، خطبه شماره 7 است. این خطبه 4.5 اما عجیب تکان دهنده و تعیین کننده است. اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا. توصیف میکند امیرالمومنین کسانی که مورد این تزیین قرار گرفتن، کسانی که فهوه ولیهم انما سلطانه علی الذین یتولونه. قرآن میگه تسلط شیطان بر کسانی است که ولایت شیطان رو پذیرفتند. یعنی رشته از دست، رشته از گردنم در دست دوست که نه در دست اوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. اختیار رو دادن به شیطان. امام شامد اتخذ و شیطان الامرهم ملاکا. اینها کسانی هم که شیطان رو ملاک امرشون، ملاک یعنی ما یقوم و بهشی قوام کارشون، تکیه کارشون و پایی کارشون قرار دادن. و اتخذهم له اشراکا. شیطان متقابلا چه می کند اگر کسی ولایت شد پذیرد به ملاک قرار بده اون رو؟ و شیطان اتخاذ می کند برای ایشان اشراک. کلمه اشراک جمع شرک به معنای دام، تله. بهترین ترجمهش به پارسی تلهه. شیطان هم برای اینها تله گذاری میکنه. اگر شهوت هست، اگر مال هست، اگر جا هست، اگر همه آفتهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هر آنچه را که سازوکار شیطانیست. و تخذهم و تخذهم له اشراک. حالا اینجاش خیلی عجیب. و بازه. بازه از ماده بیزه و بیزه میاد، تخم. فبازه و فرخه. شیطان تخم گذاری میکند تو وجود اینها. بعد و فرخه، بعد از این تخم بیرون میاد، متولد میشه جوجهش. این آنچه که درون این تخم است، بیزه است. فی صدوره، در جانهای اینها. عجیب این تعبیر، در هیچ جا نداریم که امیرالمومنین بازگو میکنن. شیفتا، یعنی واقعا این جز از اون اندیشه متعالی و تابناک علی برون نمیاد. فباز و فرخه فی صدورهم. بفرمایید که پرندگان کجا تخم گذاری میکنن و بعد جوجهشون باز میشه؟ اونجا در آشیانه شون دیگه، جایی رو به عنوان آشیانه و لانه انتخاب میکنن، بعد تخم گذاری میکنن، تو اونجا باز میشه و بعد ادامه رو الان میخونم. یعنی شیطان جان و وجود انسانها رو به عنوان چی انتخاب میکند؟ آشیانه خودش، لانه خودش میکند. کسانی که اینها کسانی هن که البته نه همه انسانها، کسانی که اتخذ و شیطان و امرهم ملاک. اونایی که شیطان رو ملاک خودشون قرار دادند اینطور میشه. شیطان زمینه مناسبی براش ایجاد شده است، باز و فرخه، تخم میکند و متولد میکند. فیسود و دب، بعد این جوجه های شیطان شروع میکنند به حرکت کردن، دب تو وجوده و درجه و بزرگ شدن و رشد کردن و درجه. فی حجورهم، در دامن اینها، در دامن این شیطان زدگان و متمسکان به ولایت شیطان. حالا بعد چی میشه نتیجهش؟ اگر آشیان کسی و دل کسی آشیانه شیطان، لانه رشد و صحبت شیطان، این جوجه های شیطان چیه؟ اندیشه های شیطانی، فکر های شیطانی و صحبت شیطانی، بله؟ فنظر به اعیانهم، بعد اینا نگاه نمی کنن. شیطان با چشم ایشان می نگرد. از این چشم جز شرارت شیطانی هیچ چی دیگه نمیاد. فنظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، دیگه اینا صحبت نمی کنن. شیطان که بر زبان اینها داره صحبت می کند. گاهی تو عبارات داریم که نفر شیطان علی لسانک، این شیطان بود، امیر المؤمنین خودشون یه جفر فهمده، این شیطان بود که بر زبان تو سخن گفت. الله اکبر. یعنی گاه میبینید خیلی از مطالب گفته میشه اما نمیخوام نسبت به خودمون بدم انشاءالله، اما من و شما نمیگیم، شیطان بر زبان ما داره میگه. کی؟ جایی که دل لانه و آشیانه شیطان شده است. و نطق به السنتهم و رکب بهم الزلل، دیگه خطاها رو بر ایشان هموار میکند. و زین لهم الخطل، دیگه یک به یک اشتباه ها رو براشون زینت میکند. پس کی زینت میکند؟ وقتی که در جان لانه میکند، وقتی که از زبان انسان سخن میگوید، با چشم انسان میبیند، با گوش انسان میشنود. فعلا من قد شرکه و شیطان فی سلطانه، اصلا دیگه در تمام اختیاراتشون این رفتاریست که شیطان شریک شده است. و نطق بالباطل علی لسانه، و دیگه شیطان فقط به باطل داره بر این زبان سخن میگوید و نطق میکنه. دیگه اون وجودی که الله اکبر، این طرف قضیه رو ببینید، اون طرف خاطرتون هست یه وقتی اون حدیث زیبای تکان دهنده فاخر ارجمند رو خدمت عزیزان خوندم که هنگامی که بنده من هوای من رو بر هوای خیش میگزیند، میل من رو بر میل خود رو جهان میدهد، اختیار خود رو من میسپارد، چنین و چنان میکند، یعنی تفسیر همون ولایت پذیری الهی، بعد کن تو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، بعد من گوش او میشم که با گوش من میشنوه نه با گوش خودش، بعد من چشم او میشم که با چشم من میبینه نه با چشم خودش. پس ممکن است گوش انسان گوش شیطانی باشد، ممکن است گوش انسان رحمانی باشه، ممکنه چشم انسان شیطانی باشد یا چشم انسان رحمانی و الهی باشد. توجه فرمودید؟ عجیبه. فرق بین این دو چیست؟ همین، ولایت پذیری از خداوند یا ولایت پذیری از شیطان، که در اون صورت خدا تزیین میکند عمل رو، در این صورت شیطان تزیین میکند عمل رو. فزین لهم الشیطان و اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. این پایان سخن نوبت قبل. بسیار، چه بکنیم که چنین نشود؟ و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. پیامبر، ما فرو نفرستادیم این کتاب را بر تو الا آن که تو تبیین کنی برای مردمان آنی که در آن اختلاف می کنند انسان ها، و نفرستادیم مگر آن که هدایتی باشد و رحمتی باشد لقوم یؤمنون. راه را مشخص می کند حضرت باری تعالی، راه برون رفت از تمام این زلل و خطل به تعبیر فرمایش امام المتقین امیر المؤمنین، دیگه آویختن به ریسمان هدایت الهی و به نور هدایت وحیانی، متمسک شدن، متوسل شدن و نزدیک شدن به قرآن. و تبیین پیامبر مکرم اسلام. به شکل کلی در آیات قبل خواندیم خدمت دوستان و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، در آیه 44 تفصیل طولانی دادم خدمت عزیزان کار پیامبر چگونه تبیین قرآن است، اون رو اونجا گفتیم تمام شد. اما اینجا و ما انزلنا الیک القرآن، با این قرآن ما بر تو نفرستادیم مگر اینکه تو تبیین کنی، روشنگری کنی برای جامعه و مردم اونی که درش اختلاف میکنن. یعنی کار قرآن زدایش مواضع خلاف و اختلاف در انظار و در دیدگاه ها و مطالب مردمی است و انسان هاست. حالا این اختلاف میخواد در امور معنوی و اخرویشون باشه یا در امور دنیویشون باشه. قرآن نفرمود که این اختلاف در چیست، یعنی به قول مطلق، به قول آقایان به شکل مطلق گفته شد. انسان ها تو چی اختلاف میکنن؟ نوعاً در مسائل اعتقادی، فکری، در انتخابها، در حسن و قبح، زشت و زیبا و روشن دادن ندادن، تو این مسائل حالا یه بخشش میخوره امور مادیشون، یه بخش امور معنویشون، تو این مسائل اختلاف میشه دیگه. پس ما این قرآن رو فرستادیم پیامبر برای تو که زمینه اختلاف رو بزداید در بین انسانها، تو تبیین کنی اون عیار و معیار رو در فضای اختلاف بین اذهان و تزار و افکار. می دانیم از اسامی قرآن کریم چیست که تبیین کننده این معنا و روشن کننده این معناست؟ فرقان. فرقان است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منشأ خیر و برکت است. اون خدایی که فرو فرستاد فرقان رو بر بنده خیش تا او بیدارگر عالمین و جهانیان باشد. نام قرآن فرقان است. فرقان یعنی چی؟ همین تفریق و جدا کننده بین حق و باطل، یعنی در فضای اختلاف و اندماج فکری این نورانیت وحی که میتونه داور باشه و حاکم باشه عزیزان، که حسن چیست، قبح چیست و تمیزگری کند و ممیزی کند. و تبیین این تمیز و ممیزی با کیست؟ با رسول مکرم اسلام است و به دنبال اون میدونیم به اعتقاد حق بعد از پیامبر کار بر دوش کسانی است که نبی مکرم فرمود نیتار کن فیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی. اون تبیین کننده بعدی بدون شک وجود ناظرین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوار او هستند، ائمه هدات مهدیین، که توانایی تبیینگری قرآن رو در میان امت به زیبایی داشت. پس فرمود و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. باید این اختلافات زدوده بشه، انسان ها به یه صراط واحد مشترکی برسند و بر اساس اون معیارهای الهی حرکت کنند و به کمال و توفیق برسند. درست؟ بعد فرمود و هدن، یعنی ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم الا این که تبیین کننده ی اختلاف باشد، الا این که هادی به هدایتگر باشد، الا این که رحمت باشد. یعنی سه وجه گفته میشه، سه نکته. درست؟ این زدودن اختلاف در بین انسان ها به وسیله وحی و قرآن و به اصطلاح روشنگری در فضای اختلاف ذهنی و فکری در مسائل انسان ها از اجزاء هدایت. یعنی وقتی که هدایت شکل میگیره دیگه اختلاف روشن میشه. با هدایتی که راه نشان داده میشه، این سوس یا اون سوس، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. یعنی تبیین اختلاف داخل در هدایت است. به همین خاطر اینجا به تعبیر ادبی میشه ذکر خاص قبل از عام. ابتدا خداوند میفهمد لتبین، تا اینکه تو تبیین کنی اون چه که مردم در اون اختلاف کردن، برای این فرستادیم و برای هدایت. اگر میفهمود ما قرآن رو برای هدایت فرستیم، مثل خیلی جای دیگه که میفرماد هدن و رحمتن للمؤمنین، این قرآن عامل هدایت است، شامل این میشد، شامل این تبیین اختلاف. پس مشخص میشه این تبیین مواضع اختلافی در بین انسانها بسیار مهمه که خداوند از هدایت این رو بیرون میکشد، میگه بعد کلی هدایت رو مطرح میکند، میشه ذکر خاص بعد ذکر عام. به همین طور است واقعا. بنا نیست که انسان ها استعدادشون عزیزان در طول عمد از این تخاصم ها، در این درگیری ها، او می کشید و من می کشیدم، در این اختلاف دیدگاه ها بگذره. باید بالاخره برسد به اونجا که یه اتحادی حاکم باشه، از جهت فکری، از جهت نظری، از جهت عملی، که توان انسان ها مصروف به چالش و تنش در مسائل مختلف زندگی نباشه، بلکه برسن به یه روالی که در اون رشد و تعالی فرد و جامعه تأمین بشه. لازمه این زدودن مواضع اختلاف و به یه اتحاد رسوندن افکار و اندیشه هاست. به این کار وحی و کار قرآن است و کار پیامبر است. فرمود و هدن، کلمه هدن هم مصدر است و به معنای مبالغه رو میرساند، به معنای هادی به اسم فاعل است و این قرآن هادی است. خداوند نفرستاد این کتاب رو مگر برای هدایت و هادی بودن و رحمت. اینو در جای خودش گفتیم، فقط سریع عرض میکنم بارها خدمت دوستان عزیز که هدایتگری قرآن صرف هدایت نیست. یعنی قرآن نمیاد فقط به شما بگوید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بیایید پیماندار باشید، وفای به عقدتون بکنید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که عمل نمیکنید؟ در مسائل اخلاقی، در مسائل حکمی، در مسائل اعتقادی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. فقط قرآن نمیاد که این راه ها را نشان بدهد، این هدایت ها را نشان بدهد، بلکه بار قرآن هدایت همراه با حمایت است. چون صرف هدایتگری بدون حمایت به جایی نمیرسد. با هزاران هزار مرتبه تنزل، اگر یه پدر و مادر مشفق صرفا راه نمای فرزندشون باشن، این راه به جایی نمیبرند، بلکه در کنار این راه نمایی باید حمایتگری داشته باشن، در کنار اون هدایتگری. اگر راهی رو نشان میدن، چاهی رو نشان میدن، باید اسباب حرکت تو اون راه رو، تقویت در حرکت و قدم گذاری در اون راه رو فراهم کنن برای فرزندشون، قدم به قدم رصد کنن، همراهی کنن، معاونت داشته باشن. ولی نمیشه صرفا که راه این است، چاه این است، این به جایی نمیرسه. که روش قرآن همینه، خداوند سبحان هدایت میکنن و به دنبال هدایت حمایت میکنن. میشه چی؟ میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدن. وقتی انسان ها میان و این هدایت الهی رو میپذیرن و قبول میکنن، حمایت خدا شروع میشه، گام بعدی، گام بعدی. بعد ببینید قرآن خودش میکشد انسان رو، قرآن میبرد انسان رو به معنای واقعی. اون حمایت الهی رو کسی که از سر صدق و اخلاص به محضر قرآن میاد تو وجودش میبیند و لمس میکنه، تو حوزه های مختلف میبینه، چه از جهت ظاهری و مادی میبینه، چه فرامادی و به تعبیر ما به شکل امداد غیبی میبیند این رو از سوی خداوند به شکل میگیرد. این سنت الهی است که هدایت با حمایت همراه میشه. فرمود و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. البته بدیهی است این زدودن اختلاف و هدایت قرآن و رحمت قرآن بدیهیست جایی کار میکنه که بپذیره انسان. اگر انسان نپذیره که اثر نداره دیگه. اگر کسی از بی خبر نمیپذیرد قرآن رو، چه کجا میخواد هدایت قرآن شامل حالش بشه؟ اگر کسی از بی خبر نمیپذیرد و قرآن رو داور نمیبینه، اصلا به کناری میگذارد و رد میکنه، او پس نمیتونه که براش اختلاف زدا باشد، بلکه براش اختلاف زا هم خواهد بود. پس این شرطش اینه که لقوم یؤمنون، بیاد با صدق نیت انسان به این وادی، پذیرا باشه، در فضای پذیرایی بقیه مسائل و اتفاق میفتند و این سکار و فلسفه نزول شکل میگیرد و تبیین قرآن شامل حال انسان خواهد شد. لقوم یؤمنون، تا اینجا این آیه که مشاهده فرمودید، بعد از اون قیل و قالی که خواندیم و در مورد اون تزیین و غیره گفته شد، اشاره کرد خداوند به این که در حقیقت چه چیزی وجود انسانها رو زنده می کند. بارها عزیزان خدمت دوستان گفتیم از قرآن تعبیر به چی میشه؟ روح. روح. وحی روح است. آورنده وحی روح الامین است. اونها که وحی رو درست می گیرن، اونها هم روح الله هند. اونها هم روح هند. عیسی میشه روح المنح. یعنی جان تپنده در کالبد انسان در این حیات خاکی وحی الهی است. عزیزان من، وقتی وحی رو از وجود انسان میگیرن، انسان یک کالبد تهی از حیات به معنای واقعی است. یعنی سطح حیاتش تنزل پیدا میکند به سطح حیات بهیمی، دیگه از اون حیات معنوی انسانی فارغ و فاصل میشه. پس اون روح تپنده در کالبد انسان و حیات حقیقی انسان از وحی، از اتصال به حضرت پروردگار و تعالیم وحیانی است که انسان رو به ولایت الهی می‌سپارد و چنین و چنان میشه. به همین خاطر فرمود و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبینهم، که خوندیم این وحی نازل میشه، زنده میکنه جان مرده انسانها رو، روح میده، نشاط میده، بعد خدا هدایت میکنه، حمایت میکنه و از دلش حیات و زندگی به معنای واقعی، فلنحینه حیاتا طیبه، اون زندگی پاکیزه میجوشد و به در میاد. این درست حالا در محاذی این حیاتی که در جان و روح انسان و این احیایی که شکل میگیرد، خداوند اشاره میکند به معادل این در جهان پیرامون و در نظام طبیعی عالم. فرمود والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، همونطور که خداوند در جان انسان ها و در وجود انسان ها وحی رو انزال می کند، فرو می آورد و زنده می کند انسان رو، همونطور و الله انزل من السما، در نظام طبیعی آدم خدا آب رو فرو می فرستد از آسمان، فاحیا به الارض بعد موتها، زنده می کند این زمین رو بعد از مرگ زمین، فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. خیلی زیباست. این همونی که بارها اشاره کردیم در تقابل این دو عالم شریعت و طبیعت، میبینید چه متوازن خداوند مطرح میکنه. از اون طرف یه بحث نزول وحی و تبیین فلسفه نزول قرآن و وحی و اینها، حالا باز ما رو برمیگرداند به حیات طبیعی. اما این نکته رو توجه فرمایید، آب زمین رو زنده نمی کند، خدا زمین رو زنده میکند. این میشه تفاوت دو مکتب فکری. حالا پشتوانه یه دیدگاه در علوم پایه اینه که آقا اگر هر فعل و انفعالی در نظام طبیعی است، در ساحت علوم زیست شناسی، در ساحت نمیدونم فیزیک، در ساحت شیمی، استقلال برای این مباحث قائل میشه انسان، یعنی خود اینها رو علت تامه میداند. خب این نگاه معارض با نگاه توحیدی است و نگاه 124,000 پیامبر الهی. اما گاه اینه، نه، والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض، خداست که آب رو میفرستد، بعد به سبب این آب خدا زمین رو زنده میکند. آب زمین رو زنده نمیکند، خدا زمین رو زنده میکند. اما خداوند در فعل خودش اسبابی قرار داده است در نظام مادی. تجربه میشه نگاه توحیدی، یعنی اصلا تفاوت نگاه موحدانه و غیر موحدانه چیه؟ که پدیده های طبیعی رو مستقل بدانیم یا مستقل ندانیم. اگر پدیده های طبیعی رو کار کرد اون رو کسی مستقل دانشت، میشه الهاد. اگر اینها رو منتسب به خداوند دانست و فاعل رو خدا دانست، میشه توحید. این تفاوت بین الهاد و توحید در اسناد به خداوند یا استقلال. فرمود والله انزل من السماء ماء، این خداست که چرخه آب و باد و باران رو تنظیم میکند، آب رو تنظیم میکند و بعد فرو میفرستد این زمین مرده رو زنده میکند، فاحیا به الارض بعد موتا، بعد از این که دورانی میگذرد این زمین مرده است، فصول اینطور گذشته است، حالا میرسد زمانی که میبارد رحمت خداوند و موجب زنده شدن و جنبش زمین و دانه های درون زمین و غیره و رویش میشه. ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون. دیگه من چون این قبلا در این سوره تکرار کردم، تکرار نمی کنم دیگه، که این اساسا نگاهی که قرآن به نظام مادی و طبیعی میکنه تو قرآن برای همینه. یعنی ما رو صرفا خدا به اصطلاح نمیفرستد سراغ این که ما فقط بریم آب رو بشناسیم مستقلا، این که عمر من بگذرد، فقط این که در این که من یک آبشناس باشم. مگر من آبشناسی اگر من داشته باشم بدون خداشناسی که نمیشه این دعوت خداوند. این مدخلی است برای خداشناسی من در حقیقت. اگر من اومدم تمام عمرم رو در یک پدیده مادی عالم و شناخت این پدیده مادی عالم منقطع از قبل و بعدش اینو کات کردم، شروع کردم به شناخت این تمام عمر من 50 سال من محقق شدم در این زمینه، بعد به قول عربا صبح ممازا، به قول اون طرفی ها صبحات و بچی. روش دعوت قرآن به علوم طبیعی اینی که گفتیم اینجا همین بود که اگر 800 آیه قرآن قریب 800 آیه قرآن در علوم طبیعی میاد، نه صرفا فقط منقطع بررسی کردن و شناختن این هاست و منافع اینها تو زندگی مادی من که سهم خوردن منو تو دنیا بیشتر کنه، مثلا سهم برداری و چپاول من رو تو دنیا بیشتر کنه، یا رفاه من رو، بگید به زبان مؤدبانه تر بگیم رفاه من رو بیشتر کنه تو دنیا، نه این نیست، صرفا این نیست، بلکه خداوند اگر هر کجا ما را سوق به طبیعت میدهد برای اینه که از مجرای طبیعت ما را به خودش نزدیک کنه، ما را به حقیقت نزدیک کنه، طبیعت دریچه برای وصول به حقیقت باشد، نه مستقلا. به همین خاطر همیشه دست اون را در دست ذات حق رو در اجزا و بخش های مختلف نظام طبیعی عالم میبینیم. به همین خاطر از باد و باران و زنده شدن زمین دلها میرود و کزاد و کنشور به زنده شدن انسان ها در قیامت. به همین خاطر از باد و باران و ریزش و چنی و چنان ذهن ها میرود به توحید و توحید صفاتی الهی، توحید افعالی الهی و این گونه مسائل. فرمود خدا نازل کرد از آسمان آب را، پس زنده کرد به سبب آن زمین رو بعد از مرگ آن. ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون. برای این پدیده مهمی که در زمین وجود داره آیه و نشانه است برای کسانی که لقوم یسمعون، یسمعون اینایی که سمع میکنن، میشنون، اما این صرفا شنیدن نیست، میدونیم، یعنی تعبیر دیگه رو وقتی کنارش میذاریم تو قرآن به صرف شنیدن نیست، بلکه تعمق بر شنیدنی هاست مراد، یا به تعبیر دیگه قرآن چیه؟ لمن کان له قلب او القى السمع. تو اینهایی که گفتیم حرفه، اما برای کی؟ برای کسی که لمن کان له قلب، اهل ادراک باشه، اهل درک باشه، اهل به کار انداختن اندیشه و تعقل باشه و تأمل باشه. او القى السمع، یا اینکه حداقل القاء سمع کنه. القاء سمع رو اگر بخوایم ترجمان پارسی کنیم یعنی نیوشیدن کامل، یعنی به گوش جان گرفتن مطلبی رو، نه به گوش خوردن، نه شنیدم، به گوشم خورده این مطلب قبلا اما ندانم کجا خواندم در کتاب، نه اینها، نه لقوم یسمعون یعنی برای کسانی که استماع میکنند، برای کسانی که تأمل در شنیدنی هاشون میکنند، اگر مطلبی رو میشنوند از کنار اون نمیگذرند، تأمل و تدبر و تعقل میکنند، درش به نتایجی میرسند. فرمود ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون. و واقعا از این فرمود این جمله رو بگم خارج از بحث است دیگه، اینا رو باید وارد های بعدی بشیم، اما این فهمید این جمله رو بگم، حقیقتا سراسر آیات قرآن رو که میبینید عزیزان جا به جا در بسیاری از موارد، چه در قرآن چه در مکتب ناب، به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، چه بسیار انسان ها از سطحی نگری به نگرش به عمق دعوت میشن، از گزار ساده از موضوعات در زندگی خودشون اینها بازداشته میشن و به توجه، تعمق، اندیشه ورزی، خرد ورزی، ژرفانه‌گری دعوت میشن. از مهمترین پیام های قرآن احتراز از اینه که انسان ها سطحی نگر در زندگیشون باشن عزیزم، بلکه عمق به زندگی بدن، جرف ببینن موضوعات و مطالب رو. و این از موارد مهمی است که در تعالیم نورانی مکتب پیامبر اسلام و اهل بیت فراوان می‌بینیم. گویی در مباحث نهج‌البلاغه که خدمت دوستان گفته میشه، خب بالاخره می‌بینید مطالبی رو هم بیرون می‌فهمیم که اینا جز به جرف نگری درک نمیشه. اگر انسان به اون عمق این مطالب فرو نره و سطح ابتدایی رو ببینه، خب یه بهره سطحی میبرد، اما وقتی میرید تو اون عمق، همین مطالبی که الان در این خطبه هفتم خوندم، خب ترجمه کردیم الان، اگر باید تعمیق بیشتری این مطالب نگرسته به چی میشه و چه اتفاق میفته اگر بهش نگاه بشه. برمیگردیم به سخن ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون و ان لکم فی الانعام لعبره. خب حال که حالی دست داد و آمدیم تو هوای باران و آب و زنده شدن زمین و بعد از این چه اتفاقی میفتد دیگه، حالا آماده میشه زمین برای زیستگاهی که مطلوب است، نتیجه اون برای انسانها و راه افتادن این برکات و نعمتهای الهی و ان لکم فی الانعام لعبره، و به راستی که برای شما در انعام و چهار پایان عبرت است. ان لکم فی الانعام لعبره، کلمه عبره بارها گفته شده است، عین بر عبره به معنای گذار کردن دیگه. عابر یعنی چی؟ یعنی آن کسی که از نقطه به نقطه دیگر گذر میکنه. بعد میگید معبر یا گذرگاه عابره، پیاده میفرمایید دیگه. بله، عبرت از این ماده میاد، یعنی نقطه چیزی رو، موضوعی رو بگیرد انسان، بعد برود از این نقطه با دستاوردها به جای دیگری، به تحلیل دیگری، به نکات دیگری، برمیگرده به همین موضوعی که الان داخل پرانتز اشاره دادم، به گذار از سطحی نگری، به رسیدن به ژرف پنداری. ان لکم فی الانعام لعبره، بدونید در این چهار پایان همین حیوانات برای شما چه عبرت هایی است، چه نکاتی است، چه عبرت میتونید از اینها برسید به حقایقی. خب حالا کجاشو میخواد خداوند بفرماید؟ نسقیکم من جمله نسقیکم مما فی بطونه، اسقاء میکنیم شما را از آنچه در بطون انعام است، در درون و بطن انعام است. که چی؟ من بین فرث و دم، لبنا خالصا سائقا للشاربین. ما اسقاء میکنیم. کلمه اسقاء یه ساقی داریم، این رو باز بارها اشاره شده است دیگه، چون خدایی است باید بگیم. یه ساقی داریم و یه اسقاء. اسقاء و اسقیناکم ما انفراتا، خداوند آب شیرین رو در روی زمین اسقاء کرده است برای انسان ها، یعنی جوری قرار داده است که انسان ها میتونن برن به منابع آب دستی پیدا کنن، استحصال کنن، استفاده کنن، بهره برداری کنن، درست منافعشون رو ببرن. این میشه اسقا، یعنی چیزی را در اختیار، در دسترس قرار دادن. وقتی آب رو در دسترس قرار میدن این میشه اسقا، اما اگر نه در دسترس بلکه در دهانرس قرار دادن، بلکه نه اینکه در دسترس قرار دادن بلکه این رو رساندن به دهان شما، این اسقا نیست، این سقی. مسقی اونه که آب رو به شما یا اینجا منابع آب پیدا کردیم برین استحصال کنید استفاده کنید. اما ساقی آن است که به دهان می دهد، می شه علا یا ایا ساقی ادر کأسن فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. می شه سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند در جهان آخرت ساقی است اما در دنیا مسقی است. این فرق بین دنیا و آخرت. خداوند میگه برید، برید وابتغوا من فضل الله من رزق، برید دنبالش، خداوند قرار داده است براتون، برید استفاده کنید بهره برد. اما در جهان آخرت نمیگه برید تلاش کنید بهره برداری کنید، اونجا با هم فی مشتهت انفسهم، همون که اشتهاشو بکنید، میلشو بکنید کافیه براتون، اراده کنید حاضره، اونجا دیگه اون زحمتو نداره. اونجا ساقی است خدا، سقاهم ربهم شرابا طهورا، جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را تو خیل عشق میبینم. چه میگوید جناب حاجه؟ و اما در این دنیا مسقی است. خب فرمون نسقی کم، اسقا میکنیم، در اختیارتون قرار میدیم. چی؟ مما فی بطونه، از اونه که در بطون این انعام است. ممکنه دوستان اهل ادب من بگن که فی بطونهی این ضمیر، ضمیر مفرد مذکره، به چی برمیگرده؟ به انعام. کلمه انعام که جمع غیر ذوی العقوله، پس بود بشه فی بطونها، چرا فی بطونهی شده؟ ممکنه این بیاد. حالا این هم ظرافت های ادبی است که دیگه خداوند در قرآن به کار بسته است. اساسا کلمه انعام بر وزن افعال اسم جنس است و در مورد اسم جنس هیچ حاجت به اصطلاح به منزله جمع دانستن و بعد طبعا ضمیر غیر ذوی العقول به جمع مکسر برگردوندن نداره اصلا، و ضمیر مفرد هم کافی است و هیچ نیازی به این نیست که ضمیر به اصطلاح جمع مکسر مؤنث برگردونده بشه. اضافی بتونه کافی است. بعضی ها برای تعبیرش گفتن نکنه این ان لکم فی الانعام یعنی فی بعض الانعام لعبره، چون از همه حیوانات که شما شیر نمیخورید، از حیوان نر که این مال حیوانهای بالاخره، لذا این بعض الانعام اون چون به بعض برمیگرده لذا بتونه اومده ضمیر مفرد مذکر. اینا نداره، اینا توجیه است. اما خب بزرگانی مانند عرض به خدمتون سیب ده و غیره این وزن مانند اکیاش، مانند اخلاق، مانند چی مثال میزنن که وزن افعال هیچ نیازی نداره، ما این رو میتونیم مفرد بهش برگردونیم و این در کتابای ادبی نوشتند و بحثش کردن. خب ان لکم فی الانعام عبرتا نسقیکم مما فی بطونه، ما می نوشانیم به شما از آنچه در بطن این هاست، می خورید و لذت اون می برید. منتها چه زیبا قرآن میگه، چه چیزی رو میخواد بگه؟ لبنن خالصن سائقن شاربین. نسقیکم لبنن یعنی مفعول نسقیکم چیه؟ لبنن شیر. اما این بینش میگه من بین فرفن و دمن لبنن. من مایلم این رو هم نگذرم، هم خب بحث ادبی است، دقت بفرمایید. این تکرار میکنم ان لکم فی الانعام لعبره، برای شما در چهارپایان عبرت است، درست؟ حالا نسقیکم مما فی بطونه، می نوشانیم به شما از آنچه در شکم این انعام است لبنن، جمله اینه دیگه، لبنن خالصن شیری با ویژگی هاش. اما قبل از اینکه مفعول رو بگه اینجا معترضه ای داره، یه حشفی داره خداوند، من بین فرفن و دمن لبنن. این برای نشوندن دادن اهمیت بیشتر و عجیب تضادسازی میشه با این تعبیر قرآن. بین فرف، کلمه فرف وقتی که غذا رو این حیوان میخورد و انسان فرقی نمی کند، غذا در معده وقتی خب بالاخره کیموس میشه، هضم میشه، بعد جذب میشه، میره وارد مسیر خودش، دوازده میشه، وارد روده ها میشه، به این اون چه که از معده هضم شده و در مسیر روده ها قرار گرفته است فرف گفته میشه. با کمال پوزش و عذرخواهی اگر به حالت دفع رسید دیگه روف گفته میشه، نه فرف. در مورد حیوان روف گفته میشه و چیز دیگه است. پس فرس یعنی اون چه که از مسیر معده الان وارد چه شده؟ روده شده است تا برد به کلن و مسیر خودش رو اسپکتر انتهایی و مثلا مسیرش تهی کند. فرمود بن بین فرسن، این لبن رو میدیم از بین فرس و دمن و خون لبنن، اما لبن میدیم، شیر میدیم، اون هم خالصن، در عینی که در ارتباط با فرف و دمه، اما خالصن، یه خلوصی داره، نه هیچ دخلی به فرس داره، نه هیچ دخلی به دم داره، نه طعمی از خون دارد بفرمایید، نه بویی از فرس دارد، بلکه خالصن، خالص، سفید، پاک، زیبا، خالص، سائقن، صفت دوم، سائقن، سائق از ماده سوق به معنی الجری و به سهولت به روانی جاری شدن، شیری که بسیار آسان نوش است، خیلی روانه در استفاده برای شما، خیلی روان این شیر رو استفاده میکنه. بالاخره گاهی بعض از لقمه ها گلوگیر از قربان کار دست انسان میدهد، بله حتی گاهی خود این آب هم تقتله و شرقه به تعبیر امیر مسکین ابن آدم، بیچاره فرزند آدم، چه تکبری دارد امام میفهمد، با حالی که یک پشهی بقهی ممکن است این رو نابودش کند، یک میکروبی رو جابجا کنه بیاره کار انسان رو بسازد، یا یک قطره آبی او رو از بین ببرد به تعبیر حضرت، باز این همه ادعا دارد. این گاهی این مطالب بزرگان میگه برای که غرور انسان ها بشکنه. اما مثل این که شیر این ویژگی رو نداره، من این که عرض میکنم سخن معصومه در این جهت، یعنی خود پیامبر نبی مکرم که وجود اون برای که رسول خدا فرمودند که لیس احدون یقص به شرب لبن، هیچگاه کسی قصش نمیشه. ببینید این کلمه قصه که شما میگید خیلی جالبه، کلمه قصه یعنی همون گلوگیری. این وجه قصه ما. لقمه که تو گلوگیر میکنه اسمش قصه است. آب اگر تو گلوگیر کنه میشه قصه. توجه فرمودید؟ فرمودن لیسه احد اون یقصه به شرب لبن. هیچ وقت شیر گلوگیر نمیشه. لأن الله جعله لبنا خالصا سائقا لشاربین. چون خدا سائقش قرار داده. یه جوری قرار داده است که حالا این بحث جرم حجمیشه، بحث مولکولهاشه. خدا جوری قرار داده است که این سائق باشد در نوشیدن و خوردن. گاهی کار نان میکند، گاهی کار آب میکند و کار هر دو میکند. هم کار نان میکند، هم کار دیگه این نیست. اون نیست که بگید فکر نان کن که خربزه آب است. نه، این کار نان هم میکند، این شیر کار آب هم میکند. بالاخره وجود ما نان و آب، همه ما از ابتدا با چی بود؟ با شیر بود دیگه. بالاخره الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین. بالاخره این دو سال 24 ماه جواب میداد. بالاخره حالا بخش عظیمش ابتدا به تنهایی، بعد حالا با مکمل ها، با اضافه. حالا به امروز نگاه نکنید که آقا بالاخره اوضاع این بچه های امروز خیلی خوبه، این نوزادن از اون توپ به قول خودشون، قولی پدر مادر های امروزیشون. بله، عرض به خدمتون. خب پس برابر این کار به اینجا کشید که فرمود من بین فرفن و دمن لبنن خالصن سائغن. این اومده وارد شده، از فرز شده. حالا تو روده ها شروع میشه به چی؟ به شیره کشی دیگه. مواد مغذی داره جذب میشه تو مورک های خونی از دیوارهای روده و داره جذب بدن میشه. از فرز گذشت. خب حالا وقتی توی مورک های خونی وارد شد، تبدیل به چی شد؟ شد دم دیگه. حالا این فرز گذرش کرده یا از فرز به خون و دم رسیده، از طریق مورک ها منتقل میشه به نوک پستان ها، به خود کیسه پستانی این حیوان. مانند انسان، مانند زن، فرقی نمی کنه، منتقل میشه. حالا با اون مکانیزمی که خداوند قرار داده است، تبدیل میشه از خون به شیر، بعد میشه از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لغمگی شد. این بدل میشه به خون، بعد میشه من بین فرفن و دمن لبنن سا خالصن سائقن لشاربی. خداوند به زیبایی این ماده غذایی رو در سبد تغذیه انسان میگذارد. فرمود لبنن خالصن، خلوص دارد این ماده غذایی و چقدر گواراست برای شاربین. چقدر خداوند غنی قرار داده است این روی. که از مشکلاتی که این روزها میبینید، مسئولین محترم بهداشت و درمان و کشور هم دادشون در میاد، زیاد حرف میزن، همینه دارن سعی میکنن که با بالاخره ما یکی از راههایی که میتونیم خیلی از بیماری ها رو بکاهیم، افسودن سهم شیر و لبنیات در سبد غذایی خانوار است. چرا؟ به دلیل اینکه سرمنشه کامل مواد معدنی است. سدیم، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، هر چی میخواید تو این شیر فراوان وجود داره. اسیدهای آمینه مفید برای بدن فراوان وجود داره. ویتامین ها، ویتامین B، ویتامین P، ویتامین A، ویتامین D، هر چی میخواید توی شیر به مقدار نیاز نسبی بدن به وفور یافت میشه. بهترین قند مناسب با وجود انسان که 30 برابر از قندهای میوه‌ای و قندهای مثل ساخارین و امثال اینها، عرض به خدمتون، غلظتش کمتره، قند شیر است که قند خونه در حقیقت، قند لاکتوزه. یک چنین چیزی خالصن سائقا. اصرار دارن که این تو سبد غذایی انسان ها باشه و اینو در آمارهای جهانی هم داریم عزیزان که معدل ایدئال مطلب شیر برای هر انسان در سال 450 کیلوگرم است. در دنیا بین 150 تا 300 که میشه دیگه رنج متداول کف و سقفه. اون ایدئالشه، این نرمال وجودش. و در کشور ما هم که به حمدالله 85 کیلوست سرانش، یعنی نصف اون کف، هم حدود نصف اون کفه مصرفش. حالا ممکنه بگیم آقای مقداری مسائل گران، نه اینطور نیست. آیا سهم مصرف نوشابه بیشتره تو خانواده ها؟ چی چیتوز رو نمیدونم چاکلی هم بلد نیستیم و چاکل رو آقا میگن خوب بلدن ماشاءالله. بعد در نمیدونم اینها که خیلی اینا خیلی گرونتر اگر شما محاسبه کنین که این عزیزان ما نوش جان میکنند این بچه های ما. خب این که بحث اقتصادیش نیست، بحث فرهنگیشه، بحث فهم درستش. یعنی همین آیه قرآن رو اگر ما درست بفهمیم و همین رو درست بفهمانیم به خانوار خودمون، بعد دنبال اون نخواهیم رفت که هزار جور مفسد دنبالش میاد که منشأ تمام بدبختی همین نوشابه های گازدار این چنینی پر از نمیدانم قند و پر از اسیدهای نامناسب با بدن و مواد افسودنی و غیره. باید بیایم اول اینو بدل کنیم با لبنن خالصن سائغن لشاربین. این فهمیاد یه حدیث دیگه هم باتون نخونم. حالا ما هم به توسعه بازار مصرف شیر بالاخره کمک کنیم به سهم خودمون. گفت که عن ابی عبدالله تا میرسد به اینجا که قال رجل انی اکلت لبنا فزرنی، آقا من شیر خوردم سقل کردم فلان کردم اینطوری شدم آقا مثل این که عالم همچه. حضرت فرمودن فقال ابو عبدالله لا والله، نه اینطور نیست. ما یزر لبنا قطو، هرگز شیر ضرر نمیزند. ولکن نکه اکلته مع غیره، تو شیر رو با چیز دیگه خوردی، تو خیلی نازخور بودی، کمتر از شیر موز میلت نبوده دیگه، مثلا فرض بفرمایید نمیدونم با چیز دیگه، با غذای دیگه خوردی، با گوشت خوردی، با فلان خوردی، با چی خوردی. مع غیره فزرک الذی اکلته، ضرر از شیر نبوده، از اونی که بودی که باش خوردی. و ظننت ان اللبن الذی زرک، به گمان میکنی که شیر تو رو آسیب زده است. خیر، اللبن طعام المرسلین، شیر خوراک پیامبران الهی بوده است و اونها از این نعمت الهی استفاده می کردن. چقدر زیبا خداوند فرمود و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرف و دم. با اون وضعیت شکل گرفتن و فراونیش، لبنن خالصن سائغن لشاربی. خب تا اینجا رسید و به دنبال این، حالا که تو این هوا هستیم، و من ثمرات النخیل و الاعنا تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. سریع این رو بگم تو اول بحث، و من ثمرات النخیل و الاعنا، خداوند قرار داد برای شما از ثمرات نخیل و اعناب، از میده ها و بهره های نخیل و اعناب، نخل درخت خرما، اعناب جمع عنب خود انگور. یه وقتی خدمتون در سوره مبارکه یاسین عرض کردم، تو قرآن به میوه خرما اشاره نمیشه، به درختش اشاره میشه، به درخت انگور اشاره نمیشه، به میوهش اشاره میشه، عکس. یعنی نام درخت انگور تو قرآن نیومده. درخت انگور به عربی چی میشه؟ آفرین، کرم. کرم بعد کرم تو قرآن نیامد، کروم و کرم و نیامده است. و شاید علت این باشه که بالاخره کرم در لغت با کرامت هم ریش هست و با توجه به بعض از تولیداتی که از درخت انگور می شود، کاربرد این کلمه با مستی و راستی و چیزهایی نزدیک میشه و خداوند به کار نبرده است این واژه رو. به شراب میگن بنت و کرم در کلام عرب، بنت و کرمن یجعلن شیخ شاب، بنت و کرمن یجعلن شیخ شاب. این میگن بنت و کرم، دختر رز میرود به خانه چرخشت، به تعبیر رودکی تو فارسی ما دختر رز میگن بهش. رز یعنی درخت انگور به فارسی، یعنی مو تاک، توجه دارید. این شاید نکته‌ای بود است که در قرآن رعایت شده است. و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. شما از این میوه انگور و خرما استفاده میکنید دو جور، یکی پسند یکی ناپسند. گاه استفاده میکنید از این سکرا، سکر از ماده سکر به معنای منع، آنچه که بین انسان و عقل انسان در عمل فاصله می افکند میشه مسکر، سکر میکنه، مانع میشه. حالا یکی از نوشیدنی ها، یکی از این مسکرات چه نوشیدنی های مسکره است که متاسفانه انسان ها میگیرن. و من ثمرات النخیل و تتخذون منه سکرا، این استفاده بدتون، اما و رزقا حسنا، و از اینا استفاده میکنید به عنوان رزق حسن. این رزق قبیحش بود سکرش، اما رزق حسن استفاده میکنید، نوش جانتون. خداوند چه نعمتی به شما داده است از این خرما و از این انگور و از این فواید و منافعی که در این میوه ها وجود دارد. رزق ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، در جز اینها نشانه است، اما برای باز متعقلان، اونهایی که با تعقل نگاه میکنند به داشته هاشون در وجود و به منابع طبیعی، به اونچه خدا در هستی در اختیار انسان ها قرار داده است. به اینجا که میرسیم دیگه یه بحث فوق العاده شیرین پیش میاد. چرا؟ چون به اوها ربک الا النحل ان تخلی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، تا میرسد که عرض به خدمتتون، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. یه وارد میشیم به بحث شیرین عسل، که انشاءالله باید نوبت آینده بحث نحل و زنبور عسل رو با ویژگی هایی که قرآن بازگو میکنه خدمت دوستان عزیز مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق کلامش میز آشنا و آگاه بگرداند، توفیق استفاده دقیق از آیات قرآن، عمق و جرپای یافتن در حقایق الهی رو نصیب و بهره ما بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.